بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. بریتانیا روز چهارشنبه با استقبال از توافق قدرت‌های جهانی بر سر پرونده اتمی ایران از تهران خواست تا از مقابله‌جویی دوری کند. این در حالی است که روسیه اعلام کرده است این توافق شامل تحریم‌های سختگیرانه‌تری علیه ایران نمی‌شود. روز چهارشنبه افراد مسلح فلسطینی با استفاده از مواد منفجره شکاف‌هایی در دیوار مرزی نوار غزه و مصر در رفح ایجاد کردند و به دنبال آن هزاران فلسطینی به داخل خاک مصر هجوم بردند. افرادی که از مرز رفح گذشتند به خبرگزاری‌ها گفتند برای خرید مایحتاج روزانه‌شان که به دلیل بسته شدن مرز غزه با اسرائیل کمیاب شده به داخل مصر رفتند. اسرائیل از 5 روز پیش به علت ادامه شلیک راکت از نوار غزه به این کشور گذرگاه مرزیش به آن منطقه را بست. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا درباره علت مرگ ابراهیم لطف‌اللهی تحقیقاتی را آغاز کنند. کانون مدافعان حقوق بشر خواهان نبش قبر و کالبد شکافی جسد این دانشجو شده است. خانواده ابراهیم نیز پیشتر با ابراز تردید درباره توضیحات رسمی داده شده درباره علت مرگ فرزندشان خواهان نبش قبر وی شده بودند. 38مین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه در داووس سوئیس کار خود را آغاز کرد. در اجلاس امسال 27 تن از رؤسای دولت‌ها، 113 وزیر و 100 تن از صاحبان صنایع و کارشناسان اقتصادی و سیاسی شرکت دارند. نشست امسال در حالی برگزار می‌شود که سقوط شدید ارزش سهام در بازارهای جهانی در چند روز گذشته نگرانی‌هایی را درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی پدید آورده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که از روز سه‌شنبه به بروکسل پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا رفته است به خبرگزاری‌ها گفت روز چهارشنبه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی آن اتحادیه دیدار خواهد کرد. پرویز کامبخش دانشجوی 23 ساله افغان به دلیل نگارش مطلبی که دادگاه افغانستان آن را ضدیت با اسلام دانسته به مرگ محکوم شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل قول از فاضل وهاب قاضی ارشد استان بلخ در شمال افغانستان گزارش داده که این حکم را سه قاضی دیگر نیز تایید کردند. قاضی وهاب افزوده است که این حکم قابل استیناف است. و هاشم تاچی نخست وزیر کوسوفو میگوید تاریخ اعلام استقلال این استان در صربستان با هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا مشخص شده و به زودی اعلام می‌شود.
تارا عاطفی خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، روسیه و آمریکا در مورد پیشنویس سومین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران. گفتگو با یک روزنامه‌نگار در تهران پیرامون کمبود گاز. اظهارات منتقدان سینمای آمریکا در مورد نامزدهای جوایز اسکار 2008 و گزارش‌های دیگر. وزیر امور خارجه روسیه پیشنویس قطعنامه جدید سازمان ملل متحد علیه ایران هیچ مجازات و تحریم سختی را پیشنهاد نمی‌کند، بلکه از کشورهای دیگر می‌خواهد هوشیار باشند. گزارشی از تارا عاطفی.
5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و علاوه آلمان روز سه‌شنبه در نشستی در برلین با پیشنویس قطعنامه‌ای که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران برقرار می‌سازد موافقت کردند. این توافق که در پی ماها مجادله دیپلماتیک و فشار آمریکا و متحدان اروپاییش بر چین و روسیه به دست آمد، مجازاتهایی را که در دو قطعنامه قبلی در نظر گرفته بود گسترش خواهد داد و تقویت می‌کند، اما ظاهراً از آنچه ایالات متحده می‌خواست و انتظار داشت ملایم‌تر است. قطعنامه‌ها به تمام کشورها دستور می‌داد فروش مواد و فناوری‌های مشخصی را که می‌تواند به برنامه‌های اتمی و موشکی ایران کمک کند ممنوع سازد. با این حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت پیشنویس قطعنامه جدید مجازات‌های سخت‌تری را پیشنهاد نمی‌کند. لاوروف که در یک کنفرانس خبری در مسکو سخن میگفت اظهار داشت پیشنویس از کشورهای دیگر میخواهد ضمن ادامه مناسبات تجاری، اقتصادی، حمل و نقل و روابط دیگر با ایران مراقب باشند از آنها برای انتقال مواد اتمی ممنوعه استفاده نشود. لاوروف گفت این شرایط تا زمانی که نگرانی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برطرف نشده به قوت خود باقی خواهد بود. پس از موافقت با پیشنویس قطعنامه سوم در مذاکرات برلن، دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی گفتند قطعنامه تحریم‌های موجود به ویژه بستن حساب‌های بانکی و ممنوعیت مسافرت مقام‌های ایرانی را تقویت می‌کند. بریتانیا روز چهارشنبه از توافق استقبال کرد و از تهران خواست به گونه‌ای مثبت به درخواست‌های پیاپی جامعه بین‌الملل برای متوقف ساختن فعالیت‌های اتمی خود پاسخ دهد و از پیشنهاد همکاری‌های اقتصادی، علمی و سیاسی استفاده کند. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه گفت یک انتخاب مثبت به وسیله ایران امکان پیشرفت واقعی برای شهروندان آن کشور را فراهم می‌آورد. او اظهار نظر کرد که رویارویی با جامعه بین‌المللی فقط ایران را منزوی‌تر خواهد ساخت و به ایرانیان آسیب می‌رساند. با این حال محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در تکرار نظری که در گذشته ابراز داشته گفت قطعنامه جدید سازمان ملل متحد فعالیت‌های اتمی ایران را متوقف نخواهد ساخت. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای احمدی نژاد گفت از نقطه نظر ما مسئله تمام است. صدور قطعنامه جدید هیچ تأثیری بر رفتار ملت ایران نخواهد گذاشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی می نویسد پیشنویس قطعنامه به عنوان نشانه‌ای بر قاطعیت و یک پارچگی بین‌المللی که به ایران نباید اجازه داده شود سلاح اتمی تولید کند و باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند ارائه شد. در میان به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امشب با سعید جلیلی، سرپرست مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران به گفتگو می‌نشیند. یک مقام اتحادیه اظهار داشت گفتگوها به درخواست آقای جلیلی صورت می‌گیرد و احتمالاً بر رویارویی فعلی متمرکز خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس، جلیلی پیشتر در تبادل نظر با مقامات پارلمان اروپا تاکید کرد که مقاصد برنامه اتمی ایران صلح‌جویانه است و تهران آماده است فعالانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
گزارشی بود از تارا عاطفی. دولت آمریکا میگوید سومین قطعنامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران تایید مجددی بر تعهد کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به استراتژی دو سویه است. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
در حالی که وزرای امور خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان یا گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه دوم بهمن برای ارائه قطعنامه سوم اعمال تحریم‌ها علیه ایران در برلن به توافق رسیدند، وزارت امور خارجه آمریکا گفت در حقیقت این توافق تأیید مجددی بر تعهد آنان به استراتژی دو سویه است. این قطعنامه پیام محکمی به ایران می‌فرستد و پیام آن است که لازم است آن کشور از مفاد قطعنامه‌هایی که بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است تبعیت کند. گونزالو گالیگاز مدیر دفتر روابط مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره می‌گوید که به گمان من ایران اکنون به طور روزافزونی منزوی شده است و قطعنامه سوم نشان دهنده آن است که آن کشور قادر نیست ما را از تعهد دست جمعیمان در تلاشی که می‌کنیم باز دارد. آقای گالگاز با اشاره به استراتژی دو سویه گفت دید ما آن بوده است که ما به ایرانی‌ها این فرصت را بدهیم که با توجه به متوقف کردن برنامه‌شان در جهت غنی‌سازی به سر میز مذاکره آمده و با ما گفتگو کنند و در نتیجه روند ورود به اقتصاد جهانی را شروع کنند، با سایر جهان در تماس باشند یا تصمیم بگیرند که اگر می‌خواهند همچنان به غنی‌سازی ادامه دهند باید بیش از بیش منزوی شوند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هنگامی که روز سه‌شنبه دوم بهمن عازم برلن و شرکت در جلسه کشورهای 5 به علاوه 1 بود، به خبرنگاران همراه خود گفته بود قرار نیست که این جلسه مذاکره باشد، بلکه تنها قرار است راه‌هایی که باید از سوی گروه 5 به علاوه 1 در پیش گرفته شود مورد ارزیابی قرار گیرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت علاوه بر آن ما در صدد آنیم که ایران را متقاعد کنیم غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و مذاکره را با ما شروع کند. روسیه پس از ارسال نخستین محموله سوخت اتمی به ایران در ماه دسامبر سال گذشته میلادی بارها گفته است که ایران دیگر خود نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد، مطلبی که از سوی دولت آمریکا نیز پس از آن بارها تایید شده است.
پریچهر فرزام گزارش می‌داد. کمتر از یک روز پس از موافقت وزیران امور خارجه 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان درباره تشدید تحریم‌ها علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، امروز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت هر گونه قطعنامه شورای امنیت بی اثر خواهد بود. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگو با محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو ابتدا درباره توافق اخیر قدرت‌های بزرگ پرسیده است. محمد رضا جلیلی:
روسیه و چین موافقت کردند که متنی برای قطعنامه آینده آماده بشه. میدونید که این دو کشور خیلی تمایل به این کار نداشتن، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدن که مسئله رو باید از سر در شورای امنیت گرفت، به دلیل اینکه مطلب به فراموشی سپرده نشه و نشون بدن که جامعه بین‌المللی هنوز متوجه مسائل هسته‌ای ایران هستش و این تصمیم رو مجدداً گرفتن. حالا به چه دلیلی روسیه و چین این موافقت رو کردن؟ پاسخش مشکلی، باید صبر کرد ببینیم آیا توضیحی خواهند داد یا نه، ولی به طور کلی به نظر میرسه که با اینکه این دو کشور در این ماه‌های اخیر همیشه کوشش کردن یک فاصله با کشورهای غربی بگیرن، تمایل به این که شورای امنیت رو ضعیف بکنن ندارن و بالاخره این که شورای امنیت نقشی در مسائل بین‌المللی داشته باشه اون رو براشون اهمیت داره، به خصوص برای روسیه که میدونید در حال حاضر مسئله کوسوو براش مطرح هستش و احتمالاً در روزهای آینده مخالفت خواهد کرد با استقلال کوسوو و بنابراین نمیخواد که فقط یک کشوری باشه که در شورای امنیت رفتار منفی داشته باشه. ممکنه که این تاثیر گذاشته در تصمیمش به پیوستن به قطعنامه سومی که داره آماده میشه.
با این حال آقای جلیلی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که موافقت روسیه الزاماً به این معنا نیست که در تعیین رؤوس کلی متن پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران بخش‌هایی مربوط به تشدید تحریم ها هم وجود داشته باشه. این چطوری قابل تحلیل هست؟ قطعنامه سومی که گفته میشه که قرار هست تشدید کنه تحریم ها رو و از این طرف صحبت های آقای لاوروف.
در هر صورت کوشش روسیه و حتی چین این است که محتوای قطعنامه خیلی سبک باشه و زیاد به ایران فشار نیارن، برای اینکه این دو کشور روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن و بنابراین مسئله دومی هم که مطرح است، اگر قطعنامه شدیدتر بشه احتمالاً عملاً روسیه و چین به اجراش نخواهند گذاشت با اینکه اون رو تصویب خواهند کرد، بنابراین میخوان یک مقداری هم در جهت روابطشون با تهران کوشش بکنن و بنابراین قطعنامه سوم احتمالاً قطعنامه خواهد بودش که بیشتر جنبه سمبولیک داره تا جنبه عملی.
با این حال آقای جلیلی، کمتر از یک روز بعد از مذاکرات وزیران خارجه کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 در برلین، امروز در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت هر گونه قطعنامه تازه شورای امنیت درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی بی اثر و بدون کارکرد خواهد بود. از طرفی گروه 5 به علاوه 1 همچنان متحدن و متفقن تاکید کردن بر اینکه جمهوری اسلامی ایران باید گردن بذاره به قطعنامه پیشین شورای امنیت. این رویارویی تا کی میتونه دوام پیدا کنه؟
مطالبی که مقامات جمهوری اسلامی دل گفتن مطالبی است که بارها گفتن و تکراری هستش، بنابراین تا این مرحله تغییری در سیاست تهران مشاهده نمیشه، ولی به طور کلی باید گفتش که برای کشورهای عضو شورای امنیت دنبال کردن مسئله تهران اهمیت داره، برای اینکه لااقل بدین وسیله نشون میدن که این مسئله هنوز مسئله حساسی هستش، با اینکه ایران قطعنامه رو در نظر نمیگیره و اجرا نمیکنه و در هر صورت این هم یک دریچه باز میکنه که اگر بعضی از کشورها مثلا کشورهای اروپایی بخوان تحریمایی که در برابر ایران دارن قوی‌تر بکنن، موقعیت مناسبه برای اینکه قطعنامه سومی هم به تصویب رسیده.
نیما تمدن با محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو پیرامون پیشنویس سومین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران گفتگویی کرده بود که شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آخرین شماره لیمز، مجله تحقیقات راهبردی ایتالیا، با عنوان جنگ یا صلح به ایران اختصاص دارد. ایران و چشمانداز برنامه اتمی این کشور در میزگردی به مناسبت انتشار لیمز با حضور وزیر خارجه ایتالیا و وزیر خارجه سابق واتیکان مورد بررسی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رعفت، همکار رادیو فردا در روم.
ماسیمو دالما وزیر خارجه، وکیل سیلوسترینی، کاردینالی که در دهه 90 میلادی مسئولیت دیپلماسی واتیکان را عهده‌دار بود، در میزگردی که در روم به مناسبت انتشار آخرین شماره مجله تحقیقات راهبردی ایتالیایی لیمس که به عنوان جنگ یا صلح به ایران اختصاص دارد برگزار شد، به بررسی آینده مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
Dicevo, il 3 dicembre dello scorso anno si è inaspettatamente aperta una finestra di opportunità con la pubblicazione di una parte.
در ابتدای این میزگرد، لوچو کاراچولو، مدیر لیمس، گفت 3 دسامبر گذشته به طور غیر مترقبه با انتشار گزارشی که توسط یکی از مهمترین نهادهای امنیتی آمریکا به رشته تحریر درآمده است و در آن اشاره می شود ایرانی ها از سال 2003 میلادی برنامه نظامی اتمیشان را متوقف ساختند، پنجره امیدی به سوی ایران گشوده شد. لوچو کاراچولو در ادامه می‌افزاید البته این امر از خطر ایران برای جامعه جهانی نمی‌کاهد، زیرا این کشور به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و قادر است هر لحظه برنامه‌های نظامیش را بازگیرد و در عرض چند سالی به بمب اتمی دست یابد. مدیر لیمس البته معتقد است مهمترین مسئله‌ای که در این گزارش به آن اشاره شده است تأثیرگذاری تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران است. کاراچولو در خاتمه می‌افزاید گزارش نهاد امنیتی آمریکا نشان می‌دهد سیاست چماق و هویج می‌تواند هنوز در رابطه با ایران کارایی داشته باشد.
Qui non si parla dell'identità storica dell'Iran. Invece esiste. C'è una storia e cultura di antica civiltà.
کاردینال اکیل سیلوسترینی که یکی از باسابقه‌ترین دیپلمات‌های واتیکان است، در سخنانش اشاره به این امر نمود که بسیاری از کسانی که با ایران مذاکره می کنند از هویت تاریخی این کشور بی اطلاعند، در حالی که ایران از تاریخ و فرهنگی بسیار کهن برخوردار است که بدون توجه به آن نمی توان با این کشور به مذاکره پرداخت. کاردینال ایتالیایی در ادامه افزود نباید فراموش کرد که ایران شاید تنها کشور اسلامی است که هرگز مستعمره نبوده است و هیچ قدرت استعماری نتوانسته است بر این کشور غلبه کند.
Può esistere una terza via non coercitiva a un negoziato ufficiale che prenda in esame la questione terroristica.
کاردینال سیلوسترینی در ادامه میگوید میان قبول ایرانی اتمی و جنگ علیه ایران میتوان راه سومی را در پیش گرفت و مذاکراتی بسیار رسمی با این کشور را آغاز نمود که تنها به مسئله اتمی محدود نشود و مسائل دیگری چون تروریسم، نقش ایران در سوات عراق، قبول فرضیه 2 برای 2، یعنی تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل و در نتیجه به رسمیت شناختن اسرائیل و در نهایت عدم دخالت ایران در امور لبنان را نیز شامل شود.
questione iraniana si pone al centro dell'arco delle crisi che interessano in modo diretto e indiretto il nostro paese, ma che sono
وزیر خارجه ایتالیا ماسیمو دالما که معاونت نخست وزیری را نیز عهده‌دار است، در اشاره به نقش ایران در بحران‌های کنونی گفت ایران در بحران‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کشور ما مربوط می‌شوند نقش مرکزی را ایفا می‌کند، زیرا تهران در افغانستان و عراق چون بحران اسرائیل و فلسطین به طور مستقیم حضور دارد و در حالی که حذف جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات بین‌المللی برای حل این بحران‌ها می‌تواند به تشدید آنها بیانجامد، شرکت دادن ایران می‌تواند راه را برای برقراری ثبات در منطقه هموار سازد.
Le sanzioni devono rimanere, ma nessuno impedisce che in costanza di sanzioni si possa sedere ad un tavolo e discutere.
ماسیمو دالما در اشاره به تصمیم گروه 5+1 که سه‌شنبه شب تصمیم به تشدید تحریم‌ها علیه ایران گرفت، گفت تحریم‌ها باید ادامه پیدا کنند، ولی این بدان معنا نیست که با وجود تحریم نتوان بر سر میز مذاکره نشست. مذاکراتی که به گفته ماسیمو دالما باید بدون پیش شرط از جانب ایران و جامعه جهانی برگزار شوند، زیرا این پیش شرط ها خود موضوع مذاکره اند. ماسیمو دالما در خاتمه گفت: ما نباید با تاکید بیش از حد بر اصول مانع آغاز مذاکرات شویم. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
گزارش ها از ایران حاکی از کمبود گاز در صنایع کشور است. در این زمینه بهروز کارونی با سیاوش رسام، روزنامه‌نگار در تهران، گفتگوی کرده است که خواهیم شنید.
دولت حتی اگر 3 ماه یا حتی اگر فصل سرمان 6 ماه هم طول بکشه، توانایی اینه که بحران گاز تو کشور حل کنه نداره. به جهت اینکه مسئله اصلی اینه که تولید گاز تو کشور به اون اندازه‌ای که نیاز مصرف شهروندان هست اصلا نیست. ما روزانه بین 450 تا 460 میلیون متر مکعب نیاز گاز داریم، مثلا که تولید ما 410 تا 420 میلیون متر مکعبه و این باعث میشه که همیشه ما خلل داشته باشیم. چون ما مشکل تولید گاز تو کشور داریم، نه آنچنان که گفته میشه مشکل توزیع یا افت فشار.
دولت در مواجهه با بحران گاز برای تأمین گاز خانگی کشور اقدام به قطع گاز مورد نیاز صنایع کرد. تو این شرایط وضعیت صنایع به چه شکلی خواهد بود؟
ما وقتی که توی مصرف گاز خانگی دچار مشکل میشیم، ساده ترین راهی که به نظر دولت مردم میرسه اینه که گاز مرکز صنعتی رو قطع کنه. این بدون شک اون مرکز صنعتی دچار ضرر اقتصادی میکنه، مجبورن کارگرای خودشون رو اخراج کنن، بحران اشتغال پیش میاد و و و و مسائلی که اصلا دیده نمیشه. این مسائل و پیامدها و این سیستم مدیریت غیر علمی این تبعات برای کشور داره. خیلی جالب بود که مدیران شرکت گاز چند روز پیش که حالا تونستن به قول خودشون تونستن با قطع گاز مرکز صنعتی گاز مصرفی کشور رو تامین کنن، خیلی با اعتماد به نفس کامل ما تو تلویزیون گفت ما مشکل افت پرسر گاز رو حل کردیم و دیگه هیچ نقطه از کشور نیستش که گاز نشه باشه. این در حالی بود که بسیار مجتمع صنعتی کشور و پتروشیمیای بزرگ چه در خود اصلیه که مرکز گازیه کشور و اصلا دنیا میتونه باشه، گازش قطع شده بود و این گاز برای مصارف خانگی مردم فرستاده بودن. طبیعتا مشکلات خیلی پیچیده ای هم به وجود میاد.
گفتگویی بود با سیاوش رسام، روزنامه‌نگار در تهران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کارشناسان مسائل حقوقی در تاجیکستان نسبت به افزایش شمار زندانیان سیاسی در این کشور هشدار دادند. شهناز کامل زاده از تاجیکستان:
اخیراً شماره محبوسان سیاسی در زندان‌های تاجیکستان افزایش یافته است که باعث نگرانی کارشناسان مسائل حقوق این کشور شده است. به عقیده حقوقدانان مستقل، در حال حاضر نزدیک به 1000 محبوس سیاسی در زندان‌های کشور به سر می‌برند. همچنین گفتند که تقریباً هر نهمین محبوس در تاجیکستان بر اساس انگیزه سیاسی محکوم به زندان شده است. این در حالی است که دادگاه عالی تاجیکستان تأکید بر آن دارد که در زندان‌های این کشور هیچ یک محبوسی به اصطلاح سیاسی نگهداری نمی‌شود. ظفر عزیزوف، عضو هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان می‌گوید: در قانون‌گذاری تاجیکستان جوابگری جنایی برای عقاید سیاسی پیش‌بینی نشده است.
فرمانروایی که محبوس سیاسی این مفهوم هم جایی ندارد و چنین پرونده ها بررسی گشتند. مفهوم محبوس سیاسی در قانون گذاری جنایتی که جایی ندارد، بنابراین این مفهوم با طریق رسمی اعلان کردن که همیشه مفهوم محبوس هست یا نیست، این با طلبات قانون گذاری جنایتی موافق نمی‌گردد.
گفته نیست که آقای عزیزوف در سال 2005 میلادی قاضی مرافعه دادگاه محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکراسی تاجیکستان بود و او را برای 23 سال روانه زندان کرد. به گفته مقامات دادگاه عالی، پرونده اسکندروف خصلت سیاسی نداشت، اما دموکرات های تاجیک بر این نظرند که سرور آنها پس از اعلام تصمیمش درباره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2006 به زندان انداخته شد. رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در این مورد گفت:
مامروز اسکندروف از روی عقیده های سیاسی یعنی از روی عقیده خود به محبس کشیده شده است و اونجوری که پرونده جنایی که هست بسیار چیزها در اونجا علاوه کرده شده است. ما فکر میکنیم که پرونده جنایی نسبت اسکندروف ساخته شدگی است و مامروز اسکندروف محبوس سیاسی است.
مسئله محبوسان سیاسی را نخستین بار رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان دو سال قبل روی کار گرفته لیست محبوسان سیاسی را در زندان‌های تاجیکستان مطرح کرد. به از جمله حبس محمد روزی اسکندروف پیشوای دموکرات‌های تاجیک، رستم فیضیف سیاستمدار دیگراندیش، یعقوب سلیموف وزیر سابق کشور و چند عضو فعال حزب‌های مخالف را از جمله محبوسان سیاسی ارزیابی کرد. هرچند مقامات تاجیکستان موجودیت محبوسان سیاسی در کشور را رد می کند، ولی کارشناسان می گویند چنین زندانیان اکثرا با اتهامات غیر سیاسی اما با هدفهای سیاسی بازداشت و زندانی شده اند. به اعتقاد آنها حقیقت مسئله زمانی آشکار می شود که تاجیکستان به سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق امکان بازدید از محبسها و گفتگو با زندانیان را بدهد. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
منتقدان سینمای آمریکا با تحسین عملکرد تشکیلات سینمایی این کشور که با وجود مشکلات موجود مصمم به برگزاری مراسم اسکار هستند، گفتند نامزدهای این دوره از جوایز بازتاب فضای متروک و غم‌آلود هالیوود هستند. مانیا منصور.
اهالی سینما را نامزدهای جوایز اسکار امسال را نباید با میزان فروش آنها بسنجند، زیرا فیلم‌های بیشترین کاندیداها را دارند که از فروش بالایی برخوردار نبودند. اما برای منتقدان سینمای آمریکا اعلام نامزدهای اسکار در صبح روز سه‌شنبه در میان اعتصاب تضعیف کننده نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا و کاهش ارزش بورس در بازارهای جهانی نشانه این بود که تشکیلات سینمای آمریکا بالاخره یک کار را درست انجام داده است. راجرد البرت رئیس سندیکای نویسندگان سینمای آمریکا گفت اعلام نامزدهای اسکار 2008 در روز سه‌شنبه یکی از قوی‌ترین انتخاب‌ها در سال‌های اخیر بوده است و برگرفته از موج فیلم‌های عالی بوده که از ماه سپتامبر به روی پرده رفتند. بروک بارنز از روزنامه نیویورک تایمز گفت نامزدهای امسال بازتابی از فضای غم‌آلود هالیوود پایتخت فیلمسازی آمریکا است. بارنز نوشته است هالیوود در سال جاری در فضای متروک و غم‌انگیزی به سر می‌برد و نامزدهای اسکار بازتابی از این فضای سرد و غمگین هستند. اینکه مسائل سیاسی وارد فرهنگ عمومی شود همیشه خطرناک بوده و فضای غم‌آلود به بازتاب آشفتگی کشور که وقوع جنگ غیرمردمی و سوالات بسیار در میان دست پا زدن پول رایج آمریکا و مبارزه میان رقیبان او از چین تا ایران را در بر می‌گیرد گسترش می‌دهد. دو فیلمی که بیشترین نامزدها را در میان جوایز دارند سیستم اقتصادی قلب قدرت بزرگی چون آمریکا را به چالش می‌طلبند. مایکل کلایتون با بازی ستاره مشهور جورج کلونی در نقش یک وکیل و فیلم خونی ریخته خواهد شد با بازی دانیل دی‌لوئیس در نقش یک مرد صاحب نفت قدرتمند که قهرمان آمریکایی را به نقد می‌کشد. از دیگر نامزدها می‌توان به فیلم‌های کشوری برای مردان پیر نیست ساخته برادران کوئن و تاوان فیلم انگلیسی در مورد دروغ و خیانت در زمان جنگ جهانی دوم اشاره کرد. برای اولین بار حدث اینکه کدام نامزدها جوایز را از آن خود می‌کنند بسیار مشکل است. اعتصاب نویسندگان فیلم و سینما باعث لغو مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب شد و این نگرانی وجود دارد که این اعتصاب باعث لغو مراسم اسکار هم شود. اما گیل کیتس تهیه کننده مراسم اسکار می‌گوید این اتفاق نخواهد افتاد و مراسم لغو نخواهد شد. این مراسم قرار است در تاریخ 24 فوریه در لس آنجلس برگزار شود.
گزارشی بود از مانیا منصور. شنوندگان عزیز، پیش از پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا دعوت می‌کنم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. در حالی که بریتانیا از توافق گروه 5 به علاوه 1 بر سر تحریم‌های جدید علیه ایران استقبال کرد، روسیه تحریم‌های جدید را سخت گیرانه نمی‌داند. شورای امنیت وضعیت بحرانی نوار غزه را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری مصر میگوید وی اجازه ورود فلسطینیان به داخل مصر را داده است. نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس آغاز شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات میکند. و رئیس جمهوری عراق از رئیس جمهوری ایران دعوت کرد از این کشور دیدن کند. شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 9:29 و 52 ثانیه شب از شما در